بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه نهایت الحکمه، استاد گودرزی، 4 آبان 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. و قال علیه السلام لکمیل ابن زیاد نخعی: یا کمیل، مر 257، مر اهلک ان یروحو فی کسب المکارم و یدلجو فی حاجت من هو نائم، فوالذی وسع سمعه الاصوات ما من احد اودع قلبا سرورا الا و خلق الله له من ذلک السرور لطفا، فإذا نزلت به نائبت جرا الیها کما کلماء فنهدارهی حتی یتردها عنه کما تطرد و غریبت الابل. امیر المومنین علیه السلام می فرماید به کمیل ابن زیاد نخعی: ای کمیل، امر کن اهلت را تا اینکه در روز، یروها یعنی سیر در روز در کسب مکارم باشند، و یدلجو فی حاجت من هو نائم، و در شب در مقام رفع حاجت اونهایی که در خواب هستن بر بیاد. این یدلجو فی حاجت من هو نائم نکات زیادی درش هست. یکی این که در پنهانی کار بکن برای این که ازت فیلم بگیرن و بعد اینو پخش کنن و اینا، دنبال این حرفا نباش. از طرفی هم و هو نائم، در حالی که اون شخص در خوابه، یعنی لازم نیست اون بفهمه که این خیر از طرف تو بهش رسیده، کار خودتو انجام بده. هم برای این که دیگران بفهمن کار نکنه، هم حتی برای کسی که میخوای براش کار بکنی، اینا هیچون در نظر نگیر. من هو و نائم، فوالذی وسع سمعه الاصوات، به کسی قسم که اصوات را میشنود، سمیع هست، ما من احدن، هیچ کسی نیست که قلبی را خوشحال کند الا اینکه خداوند برای او از آن خوشحالی. باز اینجا معنا داره، من نظر شخصیمو دارم میگم، آدم باید فلسفه بخونه، عرفان بخونه، بعدن بشینه این روایات رو تحلیل بکنه. خیلی از این روایات متاسفانه بکر باقی موندن و خیلی حرفا در همین روایت میشه در موردش کار کرد، رساله ها میشه نوشت. ولی خب دیگه ما متاسفانه همه این تراث رو، این سرمایه ها رو گذاشتیم کنار، رفتیم دنبال چیزایی که نباید بریم. و خلق الله لهو من ذلک السرور، از آن سرور، همون تجسم اعمال هستا، من ذلک السرور خلق لطفاً، یک لطفی، یک نعمتی را خلق میکند. و اذا نزلت بهی نائبتون، پس اگر یک گرفتاری بر این شخص نازل بشه، جرا الیها کلماء فنهدارهی، جاری می شود این لطف به اون نائبه، یعنی می شورش دیگه، آبی که به سر چیزی میاد اونو تمیز میکنه، جرا این لطف به سوی اون نائبه مانند آب در اون حالت سرازیری، انهدار، حتی یتردها عنه، تا این که نائبه رو از او برداره، طرد بکنن، کما تطرد و غریبت الابل، مثل اون ابل غریبی که، باز اینجا هم حرف هست، اینجا هم نکته داره، مثل اون شطوری که اون هم قطار خودش رو گم کرده باشه، که موقع بشه چه حالت لهلهی میزنه که به اونها برسه و خوشحال میشه. اینجور یه نکته باز بگم، بخوام بحث رو شروع بکنم، یا کنید حضرت نوعاً با ضرب المثل، نوعاً با اون چیزایی که مردم با اون سر و کار دارن، حرفا رو منتقل میکنن. اینا خودش روشه در تعلیم، که شما یه جوری حرف بزنی که دیگران حرفت رو بفهمه و لمس بکنه این رو تو فضای انتزاعی. بله تو فضای انتزاعی نمیشه کار کرد. کارهای حکمی مبتنی هست در مقام انفعل، در مقامی که بفهمن همه، یعنی کف جامون حرفها رو بفهمه. اینا باز خودش هنریه که نوعا شما تو روایت حضرت نگاه میکنی نوعا از این مثالها میزنه. مهمن اینها برای کسایی که میخوان کار بکنن، روش اینها. خب ببخشید دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در کتاب بدایت نهایت الحکمه رسید به فصل سوم از مرحله اول. این فصل سوم اولین خروجی و مهمترین خروجی سلام علیکم از مباحث اصالت وجود هست. یعنی خروجی اصالت وجود به کجا رسیده؟ به این بحث امروزی. الله احوالش خوبه. در واقع ما بحث تشکیک در وجود رو اگه بخوایم شروع بکنیم چند تا مقدمه باید قبلش ذکر بکنیم بعد برسیم به اصل بحث. اول اینکه مسئله تشکیک در فلسفه اسلامی اول در منطق مطرح شده. ما میگیم مفهوم یا متواتی هست و یا مشکک. مشکک درسته، مشکک هم درست، هیچ فرقی با هم ندارن از اینجا. بعد البته اون تشکیک در مفهوم با تشکیک در اینجا فرق میکنه و فضای اون تشکیک برمیگرده به تشکیک عامی. پس ما یه تشکیک عامی داریم، یه تشکیکی داریم که در وجود مطرح هست، ازش تعبیر میکنن به تشکیک خاصی، و یک تشکیکی داریم که در عرفان مطرح هستش، میگن تشکیک خاص الخاصی. مرحوم آشتیانی، میرزا مهدی آشتیانی، تشکیک خاص الخاص الخاصی یا اخص الخاص الخاصی مطرح میکنن
که ما
بله تو عرفان هست، که ما اون اصلا بحث نمی کنیم. اون اصطلاحاتی که مرحوم آشتیانی خودشون مطرح میکنن، اونی که الان هست تو فضای بحث ما، یک تشکیک عامی هست، یک تشکیک خاصی هست، یک تشکیک خاص الخاصی هست. در تشکیک عامی ما یک مابه الاشتراک داریم و یک مابه الاختلاف داریم، که معال مابه الاشتراک غیر از مابه الاختلاف هست. مثال بزنیم. یا کنید سفیدی مفهوم در ذهن و این سفیدی مصادیق متفاوت داره. مثلا سفیدی عمامه، کاغذ و این قلم، هر سه سفیدن اما با هم فرق دارن. پس در سفیدی اشتراک دارن اما یه اختلافی هم دارن. اختلاف در چیه؟ مثلا این سفیدیش کمتر و بیشتر شدت ضعف دارن. خب سوال ما اینه که منشأ اختلاف در این سه تا سفیدی کجاست؟ میگن منشأ اختلاف به خاطر موضوعشونه. این سفیدی مال پارچه است، این سفیدی مال کاغذه، این سفیدی مال این پلاستیکه. پس چون موضوعها با هم فرق دارن، این سفیدی ها با هم فرق داشتن. عاجفی دارم مثال میزنم. چون موضوعها متفاوت هست باعث شده که سفیدی ها متفاوت بشه. نیا کنید منشأ اختلاف رو ما چیزی غیر از منشأ اشتراک گرفتیم. ببینید تشکیک عامی، که دقت کنید تشکیک عامی معالش به تواتیه، یعنی اساسا تشکیک محسوب نمیشه. تشکیک خاصی چیه؟ تشکیک خاصی اونه که ما به الاشتراک در واقع همون ما به الامتیاز هست. به عبارتی در تشکیک خاصی ما چهار تا نکته و امر نیاز داریم. یک، وحدت باید حقیقی باشه. دو، کثرت باید حقیقی باشه. سه، وحدت در متن این کثرت باشه. و چهار، این کثرت به وحدت برگرده. اگه شما تونستید این امور چهارگانه رو در یک جا پیدا بکنید، بگن تشکیک خاصی. تشکیک خاصی، تشکیک خاصی مابه الاشتراکش این مابه الامتیاز است و مابه الامتیاز این مابه الاشتراک است.
من چند تا ای سوال
دارم.
بله.
سومی و چهارمی چه بود؟ وحدت به کثرت.
وحدت در متن کثرت و کثرت به وحدت برمیگرده. سومی و چهارمی.
این چهارمی این چی؟ سومی این بود که وحدت در توضیح میدم.
اینا در مثال توضیح میدم که روشن بشه. نکته اول اینه که وحدت باید حقیقی باشه. بذار اینجا من این نکته عرض بکنم. ما یه فلسفه مشا داریم، یه حکمت متعالی داریم و یه عرفان داریم. فرق این ستا رو از جهت این وحدت توضیح بدم. در فلسفه مشا در واقع وحدت رو به حاشیه میبرن، به حاشیه هم نه، وحدت رو به ذهن میارن و کثرت رو به خارج میبرن. مثل چی؟ در فلسفه مشا میگن مفهوم وجود، دقت کنید، مفهوم وجود واحد است، مشترک معنوی، و مصادیق وجود چند متکثرن.
وحدت در ذهن،
کثرت در خارج. در عرفان دقت کنید دقیقا، در عرفان وحدت در خارج است، کثرت در کجاست؟ اونم در خارج است. اما متن را وحدت پر کرده و کثرت را حاشیه این متن پر کرده، حاشیه این متن. پس نگاه کنید، عرفا کثرت در خارج رو قبول دارن اما کثرت را در حاشیه میبرن. کثرت رو در حاشیه میبرن یعنی چی؟ یعنی کثرت رو میبرن تو شؤونه. میگن در متن وجود کثرت وجود ندارد، در متن وجود وحدت حاکم است، میشه وحدت شخصی وجود، و کثرت در خارج هست اما این کثرت از اون شؤون وحدت محسوب میشه. حیث هم نگیم بهتره، چون حیث میبره تو مقام ذات، میخواد ببره. کثرت از مقام ذات، در شؤون از مقام ذات میاد پایین تر. خب در وحدت تشکیکی وجود دقت کنید، هم میگه وحدت در خارج حقیقتا هست و هم میگه کثرت حقیقتا در خارج هست. یعنی نه مثل مشا هست که وحدت رو به ذهن ببره و نه مثل عرفان هست که کثرت رو به حاشیه ببره.
این تو حکمت متعالی
در این، نه تشکیک حکمت متعالی، نه حکمت متعالی آخرش بعد شخصی رو قبول میکنه. حکمت متعالی اصلا گرایش هستش تشکیک. در واقع
تشکیک، خب تشکیک تو کجاست؟
تشکیک نظر متوسط صدرا میشه. نظر نهایی صدرا میشه چی؟ وحدت شخصی وجود. به وفور در اسوار به این اشاره میکنه، به این وحدت شخصی ها. خب پس ما گفتیم که در تشکیک خاصی یه وحدت نیاز داریم که این وحدت حقیقی باشه در خارج، حقیقتا در خارج واحد باشه، و کثرت که این کثرت هم حقیقتا در خارج باشه، در حاشیه نباشه ها، در متن وحدت کثرت باشه، و این وحدت پشت صحنه این کثرت و این کثرت به اون وحدت برمیگرده. تا اینجا مشخصه؟
پس وحدت و کثرت هر دو متنن.
هر دو متنن، بله هر دو متنن و در هم تنیده هم هستن. حالا عرض میکنم، نیا کنید، بذار من یه حاشیه علکی بزنم، یه حاشیه علکی. آقای تالس چی میگفت؟ آقای تالس میگفت عالم از آب خلق شده و آب همون وحدت است و تمام این کثرات ظهورات همون وحدت هست. اینه هنر تالس.
عالم از آب خلق،
یعنی مبدأ و منشأ آبه، اما این کثراتی که شما به صورت مختلف در واقع ظهور همون وحدت است. متوجه چی گفتم؟ یا کنید اصلا این که فلاسفه نگاهشون به یک وحدت و یک حقیقت واحد هست یه چیز عمومیه. حالا مکان ندارم این بحث تالس آیا واقعا همین آب رو میگفته که قبلا بحثش کردیم تو اون مقدمه، انشاءالله اگه شروع کردیم مفصل بحثش میکنیم. یا مثلا آقای مثلا آناکسیماندر یا مثلا آناکسیمنس، اینها هم، یا فیثاغورس یا هراکلیتوس، اینا همه وحدت رو، یعنی اون ماده اولی رو قبول دارن که یک امر واحدیه و تمام این عالم رو ظهورات هم واحد میدونن. میخواستم یه تطبیقی انجام بدم، البته با اختلافات و حرفایی که دارن. خب این ویژگی وحدت تشکیکیه. عرض کردیم که عرفان تشکیک رو قبول میکنه. حالا وارد بحث سوم میخوام بشم، تشکیک خاصی. چی؟ خاص الخاصی. خاص الخاصی، تشکیک خاص الخاصی که صدرابش قائل هست، عرفابش قائل هستن، میگه همینی که شما گفتید، همین تشکیک خاصی رو ما در وجود مطرحش نمی کنیم، در شؤون وجود مطرحش می کنیم، در خود وجود نه. چرا؟ دقت کنید، چون اگر تشکیک بخواد در خود وجود باشه، وجود رو مشکک می کنه، در حالی که وجود یکی بیشتر نیست. لذا در امر واحد شخصی دیگه نمیتونه شدت ضعف وجود داشته باشه. میگیم پس شدت ضعف در کجاست؟ میگن شدت ضعف در چیه؟ در اون شؤونه. ممکنه شما بگید خب چرا در خود اون وجوده شدت ضعف نباشه؟ جوابش اینه که شدت و ضعف زیر سر مراتبه و در ذات خداوند مراتب راه نداره. چرا راه نداره؟ چون مراتب اولیش نه، دومیش مرکب از وجود عدم خواهد شد و در ذات خدا عدم را ندارد. پس نمیتونیم بگیم در اون وجود حقیقی تشکیک راه دارد. پس تشکیک مال کجاست؟ میگیم مال شؤونه. یعنی هر چی تا آخر این بحث ما در رابطه با وحدت تشکیکی وجود گفتیم، عرفا و نهایتا صدرام میبره در شؤون وجود نه در خود وجود، در آیات وجود نه در خود وجود. متوجه تا اینجا؟ خب
شؤون هم این مراتب وجود،
همون مراتب میشه دیگه. البته نه، مراتب در وحدت تشکیکی مطرحه. فرق مراتب و شؤون چیه؟ در مراتب اطلاق وجود بر هر مرتبه به نحو حقیقیه، اما در شؤون اطلاق وجود بر شؤون به نحو مجازه. وجود رو اگه به شما مثلا گفتید این موجوده اون موجود موجوده، در عرفان اینا مجاز میشه، از مجاز عرفانی دیگه، نه مجاز ادبی.
حالا رفتید یه مطلبی داشتن که مثلا وحدت کسبت برمیگرده، کسبت به وحدت برمیگرده. این فرق عبارتی که فرمودید وحدت در متن کسبت هست فرق میکنه؟
نه همونه، همون.
آخه تعبیر شرط سوم با چهارم فرق میکرد تو سوم.
بله دیگه.
وحدت در متن کسرت هست، تو چهارم خب میگفتیم کسرت در متن وحدت.
خب همین دیگه، این رجوع، یعنی میخوام بگیم منشأ این کسرت همون وحدت است. نه اینکه ما بگیم این کثیره، این کثیر خودش به یه وحدتی برمیگرده که این وحدت غیر از این کثیره. اینجوری نمیخوایم بگیم. میخوام بگیم این کثرات هم منشأش، یعنی خود این کثرات زیر سر خود وجوده. یعنی خود این وجود است که کثیر شده. اولی که میگفتیم وحدت حقیقیه. دوم میگفتیم کثرت حقیقیه. سوم میگفتیم که این واحد است که کثیر است. چهارم میگیم این کثیر هم واحد است. که برمیگرده، یعنی کثرت هم واحد است.
خب پس میتونیم عبارت رو ما یکسان کنیم، بگیم وحدت در متن کثرت،
بله.
کثرت هم در متن.
دقیقاً همینه، اصلا همینه. اما این عبارت تفکیک هم میخواد چهار مرتبه درست بکنه، ولی همونه. مرحوم علامه بعدا همون رو میگن، میگن وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت. آقای فیاضی تو پاورقی دقیقاً همین عبارت رو آورده. خب پس بحث ما در تشکیک وجود هست. حالا میخوام وارد بحث بشیم. مرحوم علامه طباطبایی میگه، یعنی در واقع ما به عنوان مقدمه عرض میکنیم که بعد از اینکه سفسطه باطل شد و ثابت شد که واقعیتی هست و ثابت شد این واقعیت وجود است، از اینجا به بعد بحث تشکیک مطرح میشه. یعنی بستر بحث تشکیک در کجا صورت میگیره؟ در وجود. البته دقت کنید، اولین کسی که بحث تشکیک رو مطرح کرد در اسلام سهروردی هست که تشکیک رو در ماهیت مطرح کرد. در کتاب بدایت الحکمه هم داشتیم، در اون بحث تشخص و تمیز که مطرح کردن، گفتن ما تمیز چهار نوع داریم: تمیز به تمام ذات، به بعض ذات، به خارج ذات به نحو تشکیک، که مرحوم علامه دقیقا همین رو مطرح کرد و گفتن تشکیک در ماهیت راه نداره، ولی تشکیک رو نباید از ممیزات ماهیت بدونیم بلکه از ویژگی های وجود باید بدونیم. این رو در اونجا گفتن. بله بله، اولین کسی که تشکیک در ماهیت رو مثلا تشکیک رو مطرح کرد سهروردی.
این با اون دفاعی که میکنن
این رو ما تو بحث اصالت وجود آوردیم و پنبهش هم زدیم. نه، بعضی هم میگن از اساتید امروز هم این مطلب رو دارن که نه نه منافات نداره، چون سهروردی میگن که از اصالت ماهیت برگشت. سعد را این رو آورده، ما کتاب آوردیم خوندیم کتاب را یادتون باشه. سعد را گفت که اما سهروردی معتقدن به این که النفس و ما فوقها النیات محضه و وجودات صرفه. بعد گفت خب این حرف شما با اعتباریت وجود جور در نمیاد بیرون. بعد گفت هل هازا الا تناقض، آیا این غیر از تناقضه؟ ما گفتیم که سهروردی این اشکال رو به خودشون هم وارد کردن در کتاب مقاومات اگر یادتون باشه. اونجا سهروردی گفت اگه شما بگید که نفس وجود محض هست، انیت هست، این با اصالت ماهیت سازگاری نداره. خیلی از بزرگان این بیان مرحوم صدرا رو که از سهروردی نقل میکنن دلیل بر اعراض سهروردی از اصالت ماهیت میدونن. خود مرحوم علامه هم فرمودن منسوب به اشراق است اصالت ماهیت، منسوب یعنی جوری نیست. و حالا که نه، سهروردی میگه منظور من از انیت و وجود یعنی حضور در نزد خود، یعنی حی بودن، و من بر اصالت ماهیت خودم چی؟ باقی هستم. پس ایشون از نظر خودش بر نگشت تا آخر. این که میگن سهروردی از نظر خودش برگشت، سندش همون بیان مرحوم صدرا هست در اسوار جلد یک، تقریبا کنم صفحه 57 و 8 و اینها بود. بعد و این در واقع غفلت از اون بیان سهروردی در کتاب مقاومات هست اگه اشتباه نکنم، چون تردید دارم، یا چون سه تا کتاب داره سهروردی در مشایخ، یک تلویحات، یک متارهات و سه چی؟ مقاومات. مقاومات احتمال قوی. اونجا میگه نه، من نظرم اینه که مراد از این وجود و این انیت یعنی در نزد خودش حاضره، پس بر مبنای اصالت ماهوی خودش باقی هست و این تشکیل رو در ماهیت قبول کردن. خب
از اینی هم که فرمودید تمیز ماهیات تشخصات بودن،
بله،
عوامل تمیز بین دو ماهیت چهار تا چیزه، یا تمام ذاته، یا به بعد ذاته، یا به خارج از ذاته، یا به تشکیک.
دقیقاً
اثبت ابو منجر از تشکیک فی ماهیت و ردش هم میکنه و هر هم لا تشکیک الا فی حقیقت الوجود.
بله بله، این همون که در واقع مرحوم علامه به تبع صدرا و اینها. یه نکته عرض کنم، شاید بگم یکی از بهترین کتاب‌های صدرا، یعنی بخواید حرف‌های نهایی و نابش رو پیدا بکنید، شرح صدرا بر حکمت اشراق. صدرا هم بر شفا شرح دارن، یعنی تعلیق دارم، هم بر حکمت اشراق. نوع حرف‌های دقیقش اونجا گفتن. صدرا به سهروردی خیلی احترام، بعد میگه قال هذا العظیم، این بزرگ. صدرا به کسی بگه بزرگ، معلومه خیلی بزرگه. صدرا زیر بار هر کسی نمیره، ولی خیلی سهروردی رو قبول داره. و واقعا سهروردی از جهت تاریخ فلسفه برای عرفان هم یک در واقع نقطه عطفی محسوب میشه. یعنی سهروردی باعث شد که یکی مثل ابن عربی به وجود بیاد.
شرح حکمت اشراق رو قبل اسفان نمیشه یا بعدش؟
اسوار یک کتاب در واقع طولانی مدته. ملا صدرا اسوار رو از 40 سالگی شروع کرد تا آخر عمرش هم ادامه داشت، یعنی یه پروسه بلند مدت بود و نهایتا اسوار هم تمام نشد، ناقص موند. اسوار هم ناقصه. کتاب شواهد ربوبیه اون کامل تر از اسواره. علتش هم اینه که سفر چهارم رو اسوار نداره، ولی شواهد ربوبیه داره. اسوار نه متقدم بر کتاب، نه متأخر از کتابی، همراه با تمام کتاب‌های ملا صدرا است.
با همه هست.
بله. ولذا آدرس‌های میده از اسوار به شواهد ربوبیه، از شواهد ربوبیه به اسوار. علت اینه که این جلو دست و جالبه، ملا صدرا در اسوار خیلی جاها داره کم و زیاد می‌کنه. و کتاب اسوار کتاب درسی هم نیست، چون سیر منطقی درش رعایت نشده. علتش هم این بوده که ملا صدرا میخواسته بحث شرح اصول کافی رو، بحث حجت رو تمام بکنه، بیاد بحث سفر چهارم رو بنویسه و نهایتا این کتاب رو چکار بکنه؟ تبویب بکنه از اول. دلیل بر این مدعا اینه که تشکیک در وجود یکی از کارهای مهم صدرا هست و شما تو کتاب اسوار هیچ فصلی برای تشکیک در وجود نمیبینید. یعنی در اسوار شما یه فصلی که بگن تشکیک در وجود مثل کتاب مرحوم علامه وجود نداره.
از کجا
ها؟
از کجا در میاد؟
از لابلای حرفاش در میاد بیرون.
یعنی استفاده هایی که از بس تشکیک کرده،
جاهای مختلفی مطرح کرده، مطرح از سایر کتبش. مرحوم صدرا میاد مسائل القدسیه رو مینویسه، یعنی شروع میکنه به نوشتن و اونجا مثلا بحث اصالت وجود، ما یه برهان بیشتر نداریم اونجا که بحث اصالت وجود تو اسوار مطرح میکنه، ولی در مسائل القدسیه حدود 7 8 تا برهان اقامه میکنه. اونجا میخواد مقدم در واقع تبویب بکنه، در واقع خیلی منظم بره جلو، که متاسفانه کتاب مسائل القدسیه هم ناقص میمونه. خب در هر صورت مرحوم علامه طباطبایی در فصل سوم بحث رو اینجور شروع میکنن، میگن همون اصالت وجودی که ما ثابت کردیم که واقعیتی هست و اینها، زمانی که ما به این واقعیت خارجی نگاه میکنیم میبینیم که کثراتی وجود دارن که این کثرات از یک سنخ نیستن، بعضی از این کثرات به خاطر ماهیتن، میگیم وجود انسان، وجود غنم، وجود ابل، وجود شجر، وجود فلان، همینجوری این کثرات منشأش ماهیت هست، پس ماهیت باعث شد که وجودات کثرات پیدا، کثرت پیدا بکنن و کثرات در وجود زیر سر چیه؟ ماهیت. این یک نوع کثرت. یک کثرت دیگه هم داریم که منشأش خود وجوده. مثلا میبینیم وجود بالقوه است، وجود بالفعل است، این دیگه به خاطر ماهیت نیست. یک وجود واحد است، وجود کثیره، یک وجود علت است، وجود معلوله، اینها رو ما در خارج داریم میبینیم. پس ما در خارج بل وجدان، بل حس و الایان داریم کثرات رو میبینیم. سوالی که مرحوم علامه مطرح میکنه، میگه آیا این کثرت در واقع به وحدتی بر میگردد؟ به عبارتی آیا در خارج فقط کثرات هستند؟ یا نه در خارج یک وحدتی هم وجود دارد که منشأ این کثرت باشد، به گونه ای که این کثرت به اون وحدت مراجعه بکند بدون این که کثرت وحدت رو خراب بکند و بدون این که وحدت کثرت رو خراب بکند؟ آیا اینجوریه؟ یا اینکه نه واقعا آنچه در خارج وجود دارد فقط کثرت است و لا غیر؟ کدام یک از این دو قول؟ میگه در اینجا، یعنی در باب این رجوع کثرت به وحدت یا عدم رجوع کثرت به وحدت، دو تا قول وجود داره. یه قول، قول منسوب به پهلویون هست. پهلویون حکمای فرس بودن که در واقع طبق بیانی که آیه فیاض دارن 5 شهر وجود داشته که اینها پهله بودن اسمشون، پهله یعنی شهر در مقابل روستا، میگن فارسی دری، فارسی پهلوی، پهلوی فارسی شهری. 5 تا شهر وجود داشته، مثل اصفهان بوده، ری بوده، نهاوند بوده، آذربایجان بوده، اینها 5 تا شهر که اینها قائل بودن به این که وجود حقیقت واحده مشکک است. اما این چقدر واقعا از جهت تاریخ فلسفی درست باشه معلوم نیست. سهروردی زیاد استناد میکنه به حکمای فرس و زیاد استفاده میکنه، اما منابع سهروردی به اینکه از کجا آورد که حکمای فرس که منظورش نوعا فیلسوفان ساسانی هست در عصر ساسانیان، از کجا این رو آورد معلوم نیست، خیلی روشن نیست برای ما. البته کتابی نوشتم به نام سرچشمه حکمت اشراق، صمد موحد، نگاه بکنید، ولی خیلی نمیتونیم اعتماد بکنیم که اسناد سهروردی که این حرفا رو از کجا آورد که منسوب میکنه به حکمای فرس معلوم نیست برای ما. لذا مرحوم علامه اینجا به ضرس قاطع نگفت که پهلویون اینجور میگن، گفت منسوب است به پهلویون اینجوری.
از آثار پهلویون چیزی باقی نمونده؟
متاسفانه خیلی چیزی نمونده. اما ما این رو میدونیم که حکمای پهلوی بودن که منشأ این حکمت در یونان بودن. این یونان که این فلسفه رو دارن در واقع از ایران به اونجا رفت. میدونید که تقریبا حدود میشه گفت 1500 سال قبل از میلاد آریایی ها از طرف فلات ایران حرکت میکنن به طرف یونان میرن، یه عده میان در سواحل ساکن میشن که همون تروا و اینها رو به وجود میارن، یه عده میرن داخل زمین های مسطح و بالاخره در شهرنشین و روستانشین میشن که همین یونان اینها رو به وجود میارن. بعد از این که در واقع حدود 300 سال این نقل و انتقال صورت میگیره و اینها ساکن میشن، خب بعدن از ایران میخوان که براشون حکیم بفرسته و ظاهرن از ایران شخصی به نام جاماست رو به عنوان حکیم میفرستن. کتابی به نام افلاطون ما داریم که آقای کارل بورمان نوشته. تو اون کتاب ایشون میگه که آقای افلاطون یکی از آرزوهاش این بود که به ایران سفر بکنه و حکمای ایران رو ببینه. میخوام بگم کسایی بودن، اما اینکه چی گفتن و چی جور گفتن از جهت سندی خیلی قابل اعتنا نیست.
البته 300 سال بعد استقرار آریایی‌ها
300 سال نه در یونان که حاکم شدن دیگه، اون چون 300 میگن 300 سال تاریخ خیلی معلوم نیست. آریایی‌ها که رفتن طرف یونان
ساکن شدن
طرف یونان،
بعد از
اون دیگه درخواست کردن، بله زمانی که یه استقرار پیدا کردن با حکمای ایران اونجا رفتن. جالب مثلا شما در چین میخوام بگم مثلا افلاطون از جهت خمیره داریم فلسفه، خمیره واحده حکمت. کنفوسیوس ما داریم در چین مثلا و افلاطون رو داریم در مثلا یونان که میدونید یونان قسمت شرق‌غربی ترکیه میشه دیگه، قسمت ترکیه هست. مثلا ایونیان که یا ایونیان یا آیونیان اسم مختلف دارم، نمیدونم کدوم ضبطش درست باشه، اینها در قسمت غرب ترکیه بودن. این دو حکیم بزرگ از جهت فکری خیلی به هم نزدیکن، هر دو بحث‌های انسانشناسی و اخلاق و بحث‌های علوم اجتماعی و سیاسی اینها رو در مد نظر دارن و کار میکنن. میخوام بگم نزدیکن به هم، یعنی آدم احساس میکنه که سرچشمه هر دو یکیه. حالا هر زیاد هست اگه حالا فرصتی بودن. در هر صورت مرحوم علامه فرماید بعضی از حکما قائل شدند به این که این کثرت منشأش وحدت است و این کثرت وحدت را خراب نمی کند، یعنی میشه وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت. این قول رو منسوب میکنند به پهلویون. اما بعضی ها قائلند به این که ما در خارج چیزی به نام وحدت نداریم و هر چه هست کثرات است و غیر از کثرت چیزی وجود ندارد، لذا میشه تباین در وجودات که نظریه منسوب به مشاه است. باز اینجا هم چرا کلمه منسوب رو به کار بردن؟ بذار من یه بار اینو عرض بکنم، وقتم گرفته میشه ولی چاره نیست. یا کنید فلسفه مشاه به خاطر اینکه تازه فلسفه داره در جهان اسلام شکل میگیره، یک فلسفه هست تقریبا از جهت ادبیات نپخته و لذا حرفهای زیادی رو متون مشا محتمل هست و تحمل می کند. یعنی چی؟ یعنی بعضی از عبارتهای مشا با اصالت وجود سازگاری، بعضی ها با اصالت ماهیت، بعضی از بحثاشون با تشکیک در وجود، بعضی از حرفها با تباینه در وجود. هنوز فلسفه از اون حالت خامی خارج نشده، لذا بعضی ها موقع اومدن روی کار از فلسفه هر چی خواستن گردن مشا گذاشتن. ولی در دیواری کوتاه‌تر از ما از دیوار مشا در فلسفه نداریم. میگن قائل به علم اصولی خدا شدن، میگن خوب شدن.
خب عبارت خارج نشدن چه ارتباطی به این داره که گردن چیزی؟
خب علتش اینه که این ادبیات و متون مشا تحمل این تفسیرهای متفاوت رو دارن. هنوز اون ادبیات فلسفی محکم که در اون ساختار خاص خودش بیانی داشته باشه و دیگه نتونه شما یک مبانی دیگه بر عهده‌اش بذاره، هنوز شکل نگرفته. خب ولی زا نسبت میدن. البته گفتم اگر ما بخوایم کارای مشا رو بررسی بکنیم قاعدتا باید ابن سینا رو جدا کنیم. ابن سینا رو نباید جز مشیا بدونیم. علتش هم اینه که ابن سینا در ظاهرن شفا هست، الهی شفا هم تردید دارم، ایشون میفرماید من میخوام حکمت خودم رو بنویسم. این حکمت بر اساس چیه؟ عموم علما هست. من چیزای غیر از اینا دارم. راستم میگه شما کتاب المباحثاتش نگاه میکنید، تشکیک خاصی به همون معنایی که مرحوم صدرام قائل هست، دقیقا خود ملا صدرا در اسوار یه صفحه میاره، یه صفحهش از المباحثات چی؟ المباحثات بله ابن سینا هست و دقیقا همون چیزی که مرحوم صدرام میخواد بگه رو ابن سینا گفته. نوعاً اگه کسی بخواد حرفای نهایی ابن سینا رو پیدا بکنه باید به کتاب تعلیقات و مباحثات مراجعه بکنه. تعلیقات که میگن تعلیقات بر کتاب شفا هست و المباحثات هم کتاب پرسش و پاسخی هست بین ابن سینا و ظاهراً بهمنیار باشه.
تعلیقات شفا
هست. بله شفا میگن
خود ابن سینا.
بله بله اون کتاب دقیقی، یعنی آدم بتونه روی این دوتا کتاب کار بکنه و ملا صدرام بیشتر اون کتاب کار میکنه، دوتا کار میکنه. کتاب های بسیار با ارزش هم هستن.
اون مباحثه تو دست ما رسیده، آخه میگه یه دوره کتاب یه بار گوش میکنیم آقای چیز بود بیناری رو بکنم، گفتی اصلی کتاب های نسینی رو بسیشو گفت من خاطر رو میکنم، کتاب خیلی مفصلیه مثلا در حد شفا که اصلا به دست ما نرسید.
بله اون کتاب حکمت مشرقیش هست که ایشون گفتن که حتی منطقش هم اخیراً در کتابخانه ترکیه، کتابخانه ترکیه کتاب منطقش پیدا شده. اما اون حکمت کتاب شما هست، دانش شما خوبه دیگه، یعنی از ترکیه اومده سر. آره آره خب میگیرن. نه اخیراً که دارم میگم مثلا این صده های اخیر و خدمت شما که عرض کنم، اما حکمت مشرقی ابن سینا به دست ما نرسیده. حالا یا ننوشتن یا اگر نوشتن معدوم شده و به دست ما نرسیده. اون چیزایی که الان ما داریم که قابل اعتنا هست هم کتاب المباحثات هست و کتاب تعلیقات. خب پس مشا معتقدن به این که این کسرات به وحدتی در خارج منتهی نخواهند شد. این مقدمه بحث بود. من میخوام وارد بحث بشم، نمیدونم چقدر وقت دارم، ولی اجازه بدید 4-5 خط ازش بخونم بعد انشاءالله به اون قول حقی که مرحوم علامه معتقد هستن به تبع صدر رو انشاءالله خواهیم رسید. الفصل الثالث فی ان الوجود حقیقتون مشککتون. وجود حقیقت مشککه هست. لا ریبه ان الهویات العینیت الخارجیت تتصف بالکسرت تارتن من جهت ان هذا انسان و ذاک فرس و ذالک شجر و نحو ذالک و تارتا به ان هذا بالفعل و ذاک بالقوه و هذا واحد و ذاک کثیر و هذا حادث و ذاک قدیم و هذا ممکن و ذاک واجب و هکذا. میفرماید شکی نیست که این هویات عینیه خارجیه متصف میشوند به کثرت گاهی اوقات از این جهت که این انسان است و اون فرس است و اون شجر است و مانند اینها، و گاهی اوقات هم متصف میشوند به کثرت از این جهت که این بالفعل است و اون بالقوه و این واحد است و اون کثیر و این حادث است و اون قدیم و این ممکن است و اون
کثرت یا با ماهیت است یا با معقولات سمتسکتی
در واقع در خود وجود میشه دیگه. بله یعنی در واقع یادتون هست ما داشتیم در کتاب بدای فصل ششم ان تخصص الوجود به ما اینجور ما و تخصص و یا تخصص به الوجود سیم و تخصص به الوجود در آن چیزی که وجود واسه تخصص پیدا میکنه. اونجا صدا تخصص گفته، اینجا تخصص وسطی است، تخصص به مراتب به شدت ضعف.
خب اونجا تخصص به مراتب رو میشه همین بنهازا بلفه رضا که بلو
دقیقا دیگه. بله دیگه همین
اون انسان رضا که فرسان میشه تخصص
به ماهیات
به اضافه که یه لن ماهیات
بله به ماهیات
رفت تخصص با تشکیل
ها
رفت داره
میگوان یا کنید. حالا اون تو کتاب بدایه بعد از بحث تشکیک اون تخصص رو مطرح میکنه. حالا چه ربطی بین این فصل ششم و فصل پنجم هست؟ اینه که چون ما در بحث تشکیک کثرت رو حقیقتا قبول کردیم، گفتیم ما واقعا در خارج کثرت داریم و کثرت رو در متن قرار دادیم، حالا میخوایم ملاحی کثرت رو بحث بکنیم. لذا بحث تخصص بعد از بحث چی میاد؟ تشکیک مطرح میشه. فرق است بین تخصص، تمیز، تشخص. انشاءالله اگر آره فرصتی بود بحث میکنیم. میخواستم بگم تو کتاب بدایه اینها رو به این صورت هم گفته.
ایشون تخصص رو با تشکیک مطرح کردن،
بله میدونم.
تخصص و تمیز رو
میدونم،
از کنم چیز
میدونم، توضیح میدیم انشاءالله. نه میخوام بگم تخصص با تشخص همراه میتونه باشه. اصلا خود مرحوم سعد علامه در اون دومیش میگه تخصص به مراتب، مراتب همون تشکیکه. آره. البته بله، تخصص یه معنایی دارد، اون معناش باید بحث بکنیم که آیا با جزئیت همراه هست، با تشخص همراهی میکنه یا نمیکنه. اون یه بحثی رفتش با تمیز یه رفتش با تشخص، این چیزایی که بعدا باید بحث کنیم. خب این نکته اول. پس دو نوع کثرت ما در خارج میبینیم. وقد ثبت به ما اوردناه و فی الفصل السابق ان الکثرت من الجهت الاولى وهي الکثرت الماهویه موجودتون فی الخارج به عرض الوجود. عرض داره شما؟
اصلا اینا ظاهرن عروضه، هر جا عروض بوده آقای سبزواری برداشته عرضشه.
فهم نمی کنه، فهم نمی کنه.
اینا شاخه ظاهرن قاهم بیه هستن که عروض وجود نداره تو لغت عربی.
عجب.
آره یه جایی تو اصول فقه هم تصدیق کردن همینطور، تو کفایی هم
همینطور. عجب، عجب. اینجا ما عرض داریم
عروض میاد ظاهرن عوض
میکنه. عجب. ما یه پایان نامه داشتیم برای ارشد. خب تو پایان نامه فلسفی نوعاً از کون زیاد استفاده میکنه. کون اینجور هستی دیگه. بعد این کسی که دایده بودیم تایپ کرده بود، هر چی کون دیده بود به کرانه تبدیلش کرده بود، واو رو ره کرده بود. سراغه چرا این کارو کردی؟ حالا زاران برداشتی کرده. خب وقد ثبت به ما اوردناه فی الفصل السابق ان الکثرت من الجهت الاولى، ثابت شد با آن چیزی که در فصل قبل گفتیم که کثرت از جهت اولا. بله
نوعی
بود. اینم به خاطر نوع عربی. و هی الکثرت الماهویه. البته نوع عربی قاعدتا من که هیچ تا الان شرکت نکردم، ولی خیلی حرفای دقیق تر از اینم میزنن. حالا و هی الکثرت الماهویه میفرماید کثرت از جهت اولا که همون کثرت ماهویه هست، موجودتون بالخارج، موجود است در خارج، البته به عرض الوجود. به عرض الوجود یعنی چی؟ یعنی وجود باعث شد که ماهیت در خارج موجود بشه، که ماهیت بشه کثرت برای وجود. به عرض یعنی این نه تبع یه معنای دیگه داره. تبع به واسطه در ثبوت برمیگرده. واسطه در ثبوت حقیقتا متصل به اون موصوف هست، به اون وصف هست، اما در واسطه در عروض اتصال حقیقی نیست، مجازیه. البته در این مجازی من آدرس دادم، قبلا هم توضیح دادیم در بحث عروض عقلی با عروض ادبی فرق گذاشتن. مرحوم ملا هادی سبزواری در تعلیقی بر اسفار گفتن که ما مرادمون از مجاز، مجاز ادبی نیست، بلکه مجاز فلسفی و عرفانیه.
حالا اینجا میگه من جهت اولا، ارسان که محصول همون تارت هم من جهت هم.
بله. خب وهی الکثرت الماهویه موجودتون فی الخارج به عرض الوجود و ان الوجود متصف بها به عرض الماهیه، و وجود متصف می شود به این کثرت. این بها به کثرت برمیگرده، متصف می شود وجود به این کثرت، البته به واسطه ماهیت. یعنی چی؟ یعنی اونی که واقعا کثیر است ماهیت است، به اعتبار ماهیت میگیم وجودم کثیره. متوجه شدی چی دارم میگم؟
وجود اون کثرت در خارج به عرض وجود.
نه اینجور بگو، اون ماهیات در خارج به واسطه حیثیت تقییدی وجود موجودن، یعنی همون وجود واسر عروض
وجود،
یعنی وجود واسر عروض ماهیت در خارجه. خب یعنی این وجود باعث شد که ما به ماهیت بگیم در خارج هست، باز در عروض. بعد حالا که ماهیت در خارج به اعتبار وجود موجود شد، به وجود میگه کثیر، میگه اما این کثرته به خاطر خود وجود نیست، به خاطر اون ماهیته. پس وجود متصف به کثرت هست، نه خود وجود کثیر باشد، بلکه به خاطر اون ماهیتی که به عرض وجود در خارج موجود است. یعنی حالا اینجوری دور میزنه ها، ماهیت به عرض وجود موجود است، کثرت به عرض ماهیت برای وجود موجود است. مشخص شد؟ در موردش فکر کنید.
چون نه باید تعبیری به عرض ماهیت، به عرض یه چیز دیگه میبونید که اگه این عرض رو باید معنی غیر از عرض اراده کنید.
نه نه همونه همونه همونه، یعنی مجازی. یعنی کثرتی از طریق ماهیت شامل وجود حقیقتا نخواهد شد. یعنی ماهیت به وسیله وجود موجود است به نحو مجازی، و این کثرتی هم که به واسطه ماهیت برای وجود عارض میشه مال خود وجود حقیقتا نیست، مال ماهیتی است که ماهیت وسیله وجود موجوده.
به عرض وجود شد واسطه در
عروض. بله بله.
به عرض ماهیت
اون واسطه در عروض میشه دوباره.
واسطه
در عروض میشه. یعنی کثرت حقیقتا مال ماهیت ما به وجود نسبتش میدیم. این بیان رو داشته باشید. ما باز اگه یادتون باشه اینا مفصل بحث کردیم ها، آدرس آوردم از اسوار تعلیق ملادی سبزواری، نمیدونم چرا بودن قد اسم اسوار رو میاریم، اسوار تعلیق مرحوم ملادی سبزواری، گفتیم که حتی متن مرحوم علامه رو خوندیم که گفتیم الماهیات المنبعثت من الوجود، تمام کثرات حقیقتا مال وجوده. این که عرض چه عرض میکنه اینجا در مقام اثبات داره بحث میکنه، و الا در مقام ثبوت تمام کثرت های طولی و عرضی رو در خود وجوده، چون ماهیت زیر سر خود وجوده. این وجودات چون متکثرن ماهیات متفاوت دارن. پس ماهیات، پس چرا ما میگیم عرض این در مقام اثبات نه مقام ثبوت؟
اثبات در اثبات بگیم دیگه.
بله؟
پس واسطه در اثبات بگیم؟
بله، در مقام واسطه در اثبات در برهان فقط وجود داره. اینجا که ما برهان نیاوردیم، داریم حرف میزنیم، بذار میشه واسطه در عروض. ما یه واسطه در ثبوت داریم، یه واسطه در عروض داریم، واسطه در اثبات داریم. واسطه در اثبات فقط در برهانه، این همون حد مسد برهان. اما واسطه در ثبوت بحث علته، واسه در عروض اینو که داری بحث میکنی. دقت کنید، گم نکنید ها، این خیلی سخت نیست. یعنی عبارت پردازیه، و الا اگه من باشم میگم تمام کثرات طولی و عرضی، که عرضی و طولی هم باید توضیح بدیم، یعنی چی که توضیح هم میدیم، تمام کثرات طولی و عرضی در سر خود وجود و لاغر. خود مرحوم علامه به صراحه این مطلب رو بیان میکنن. خب دیگه ولکسرت و عمل کسرت و من الجهت ثانیه، خیلی تلاش کردم که اینم بخونم اما متاسفانه موفق نشدیم. انشاءالله ما از این به بعد این حواشی رو یک کمی، البته خیلی حواشم نبود ها، اینو لازم بود برای اینجا، اینو کم بکنیم که مقداری هم متن بخونیم که هم از جهت محتوا جلو بریم و هم از جهت مطالبی که داریم. یعنی نشه یه طرفه که بعد از یه ترم ببینیم 20 صفحه خوندیم که شما واقعا ضرر میکنید. انشاءالله از فردا دیگه اگر سوالی هم پرسیدید مرتبط با اینجا نبود، از بنده بپذیرید که بنده جواب ندم، بعدا جواب بدم. یا حتی اگه بحثمون تموم شد بعد از بحث و بنده اون روزایی که هستم میشینم و اینها رو جواب میدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.